عملا اینجا هم باز تاکید کردن که حالا با افزایش تولید به نوعی این موضوع قرعه کشی رو حذف بکنن خودروسازها. ایشون یه مصاحبه خیلی مفصلی داشتن، البته در قالب نشستی که با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران داشتن که اونجا تشریح کردن که قیمت فولاد، قیمت مواد اولیه و همه این موارد داره اثر میذاره رو قیمت خودرو. ایشون گفتن به طور نمونه در حوزه خودرو 30% قطعه وارد میشه، اما قیمت 40% قطعات دیگه در حقیقت به دلار یه جورایی متصله. یه مثالی هم زدن، گفتن مثلا حدود 2 ماهه که فولاد حالا شمشی به صورت 13,000 تومان داره عرضه میشه که ولی چون وابسته به دلاره باید 18,000 تومان مبادله بشه. یه عدد رقم هایی رو ایشون اعلام کردن تو این نشسته که خیلی مهم هست، هم عملا پارلمان بخش خصوصی میشه اتاق بازرگانی و این تعامله خیلی میتونه به دو طرف کمک بکنه. بالاخره خیلی از اعضای اتاق بازرگانی خیلی که عرض میکنم عملا 100%شون ارتباط مستقیمی با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارن. بیشتر محور صحبت ایشون روی بحث خودرو همین بوده که بحث خودرو کشی رو بتونن حذف بکنن با تولید بیشتر. اون طرف حالا یه تأکیدی هم روی کیفیت خودرو داشتن. فقط اینجا من این رو هم اشاره بکنم که ایشون به این فعال شدن رایزنهای بازرگانی هم در حقیقت بسیار تأکید کردن. میدونید که رایزنهای بازرگانی در حقیقت نمایندگان کشور هستن، مثل سفرا در کشورهای خارجی که میتونن عملیات صادرات کشور ما رو تسهیل بکنن، حالا با اطلاعاتی که از مبدأ در حد کشوری که میخوایم بهش صادر بکنیم اطلاعات رو جمع میکنن و برای صادرات به صادر کنندگان کمک میکنن که بازار پیش روشون کاملا روشن و شفاف باشه و بتونن عملا به درستی از این فضا استفاده بکنن. امیدواریم این رونق بیشتر بشه، برای صادرات خیلی مفید خواهد بود.
قطع به یقین همینطور. در رابطه با کیفیت هم که اصلا فکر کنم صحبتی نکردم، فقط گفتم میخوام 1,000,000 دستگاه تولید کنیم امسال.
امیدواریم که کیفیت کاملا مورد توجه وزارت.
آخه ما قبلا آقای ایزدی مقدم عزیز، ما قبلا صحبت کرده بودیم با دبیر انجمن خودروسازان، میگفتن آقا ما به خاطر اینکه داریم تو تولید هر خودرویی ضرر میدیم، مجبوریم که ضررمون رو با کاهش کیفیت جبران بکنیم. این عین جمله بود که ایشون توی، حالا دقیق همین جمله رو نگفتن دیگه، فهوای کلامشون این بود که آقا ما به خاطر اینکه در حقیقت داریم ضرر میکنیم تو ساخت هر خودرو، چاره جز این نداریم که از کیفیت کم بکنیم. صراحتا تو همین برنامه نمودارم صحبت کردم، برای همین من پرسیدم که دوستان در وزارت سمت برنامه‌ای دارن برای اینکه به خودروساز فشاری بیارن برای اینکه کیفیت خودرو هم افزایش پیدا بکنه یا نه.
قطعا در جهت افزایش رضایتمندی مردم، خب می‌دونید که زیر مجموعه وزارت صنعت و معدن تجارت عملاً در حقیقت یه جوری خود وزارت صنعت تولید کننده است، نهاد نظارتی بر اون تولید کننده هم که همون در حقیقت سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده هست، زیر مجموعه همین وزارت خونه است. یعنی تولید کننده و ناظر بر تولید که باید هوای به قول معروف مای مردم رو داشته باشه هم همش توی یه وزارت خونه است. در نتیجه خب در حوزه خودرو یا سایر محصولات این میتونه، حالا در ادوار گذشته هم این گونه بوده که خیلی حالا میتونیم بگیم طرف مردم رو شاید بله نگرفتن، ولی امیدواریم که بگیرن.
بسیار خوب. امیدواریم که این اتفاق بیفته، شاید افزایش کیفیت هم باشیم و حالا میتونیم اینو دقیق‌تر روزهای آینده، هفته‌های آینده از مسئولان وزارت صنعت بپرسیم. داریم از خودرو صحبت می‌کنیم، من این نکته رو هم بگم، بخش ما کجا تولید کجا امروزمون هم دقیقاً اختصاص داره به همین مسئله خودرو و خودروسازی توی کشورمون، که حالا دعوت می‌کنم همراه باشید با برنامه نمودار و این بخش رو در ادامه بشنوید. تا لحظاتی دیگه میخواییم گفتگوی تلفنی امروز برنامه نمودار رو تقدیم شما کنیم. این خاموشی های گاه و بیگاه برق توی فصل تابستان، حالا سال گذشته در زمستان شاهدش بودیم، اهمیت موضوع مدیریت تولید و مصرف حاملای انرژی رو به خوبی نشون میده و برای خیلی از افراد جامعه الان روشن شده. مدیریت مصرف انرژی موضوع بسیار مهمیه که فرصت‌ها و تهدیدهای بسیاری رو پیش روی کشور قرار میده. یکی از کارهایی که میشه در زمینه مدیریت مصرف انرژی انجام داد، تعرفه گذاری‌های مناسب و منطقی هست. در زمینه برق این تعرفه گذاری به صورت پلکانی قرار هست که صورت بگیره، قانونی که در واقع راهکاری برای ساماندهی یارانه تخصیص پیدا کرده و داده شده به افراد جامعه هست که حالا کمک هم میکنه بالاخره به بخش انرژی کشورمون. در رابطه با همین طرح، یعنی طرح تعرفه گذاری پلکانی برق، میخوام گفتگو بکنم الان با جناب آقای نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. آقای نخعی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و خسته نباشید و خدا قوت خدمت جناب عالی محترمتون و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، ممنونم از همراهیتون. آقای نخعی عزیز، اول از همه میخوام در رابطه با همین طرح صحبت بکنین، چون بالاخره ما امسال بود که مسئولان وزارت نیروی وقت اعلام کردن که برق یه سری از مشترکان کم مصرف رایگان میشه، از طرف دیگه صحبت شده که قراره این تعرفه برق به صورت پلکانی صورت بگیره. الان دقیقاً چی هست ماجرا؟ رایگان شدن برق، از طرف دیگه پلکانی شدن قیمت برق؟
خب عرض کنم که همونطور که استحضار دارید، ما برای مدیریت مصرف انرژی به خصوص در حوزه برق که موضوع بحث شما هست،
خب
طبیعتاً جدایی از فعالیت‌هایی که در خصوص افزایش سطح تولید باید انجام بشه در کشور، که خب برنامه‌ریزی‌هایی هم انجام شده و اقداماتی در حال انجام هست، برای که بتونیم این ناترازی تولید و مصرف برق رو به نوعی جبران بکنیم، در کنار اقداماتی که مرتبط با موضوع تولید برق میشه، طبیعتاً در حوزه مصرف هم باید اقداماتی صورت بگیره، کما اینکه قوانین مرتبط با این موضوع رو هم از گذشته داشتیم که یک مقداری کمتر بهش پرداخته شده، مثل قانون اصلاح الگوی مصرف، یا عرض کنم که رفع موانع تولید رقابت پذیر، یا حتی قانون هدفمندی یارانه ها و قوانینی از این دست که عمدتا ناظر بر حوزه مصرف و مدیریت توزیع در حوزه عرض بکنم که انرژی برق بوده. امسال در قانون بودجه 1400 یکی از کارهایی که کمیسیون پیگیری کرد، کمیسیون انرژی و نمایندگان محترم هم اصرار داشتن و مصوب هم شد، این بود که تعرفه گذاری برق در کشور به صورت عرض کنم که پلکانی باشه، به این معنی که مشترکینی که مصرف کمتری دارن، حالا تا یه سطحی حتی رایگان باشه، که متأکید مقام معظم رهبری هم بود که بالاخره مشترکینی که مصرف کمتری دارن تا یه حدی بالاخره اینها بتونن از این امکان رایگان بودن برق استفاده بکنن، تا یه سطح دیگه‌ای که برابر الگوی مصرف تعریف میشه یه تعرفه عادی و بیشتر از اون رو با قیمت‌های بالاتری اخذ بکنن. یعنی کسی که مصرف زیاد داره یا صرفه‌جویی کمتر داره یا به هر حال به شکل نامناسبی مصرف برق رو داره انجام میده، از یارانه انرژی کمتری برخوردار باشه. این بیشتر در واقع با رویکرد عادلانه کردن تعرفه گذاری و دریافت بهای برق این اتفاق افتاد، در قانون بودجه هم پیش بینی شده و این رو وزارت نیرو از امسال به شکل جدی تری دنبال کرده و اجرایی کرده. البته یک سری نگرانی های مطرح شده بود چند وقت اخیر در خصوص تعرفه هایی که حالا مردم میگفتن قیمت برقمون چند برابر شده، برخی حالا گلمندی ها و نارضایتی
همینو میخواستم بپرسم.
چند وقت پیش مطرح شده بود که ما جلساتی رو تو کمیسیون برگزار کردیم، همین آخرین جلسه هفته پیش بود و دوستان رو از مجموعه وزارت نیرو مشخصا توانی دعوت کردیم، توضیحاتی رو ارائه کردن، نهایتا مقرر شد کمیته مشترکی مسائل رو به صورت جزئی‌تر و دقیق‌تر و مستاقی بررسی بکنه و نظام تعریف و گذاری پلکانی اگر جای نیاز به اصلاح داره این رو اصلاح بکنن.
آقای نخعی عزیز، حالا شاید لازم باشه که شما یه مقدار مستاقی تر توضیح بدین در این رابطه، من تا اگه اجازه بدین یه تلفن بشنویم از مخاطبامون، در خدمت شما هستیم بعد از اون. متشکرم.
یک نکته ای که واقعا خیلی عجیبه اینه که ما مصرف برقمون نسبت به گذشته نه تنها افزایش نداشتیم، حتی میتونم بگم که خیلی کاهش هم داشتیم، یعنی واقعا خیلی سعی کردیم که صرفه جویی کنیم، ولی متاسفانه قبض برقی که برای ما اومده اصلا برای ما قابل باور نیست. یعنی 538,000 تومان برای ما برق اومده که حتی هم من اگه بخوام با پارسال همین موقع هم مقایسه کنم، یعنی تو فصل گرما به پاییز، ما 83,000 تومان پول برق داشتیم. یعنی اصلا خیلی عجیب تعرفه بالا رفته. خب حالا قبضم که برای ما ریز نمیاد، فقط شناسه قبض به صورت پیامکی برای ما ارسال میشه و ما نمیدونیم بابت چی داریم پول میدیم، چند برابر. با تشکر.
خب قبل از اینکه آقای نخعی صحبت شما رو بشنویم، من یه نکته رو بگم خدمت دوستان. این پیامکی که میاد، حالا اینجا ما دفاع بکنیم از دوستان توی توانی، پیامکی که میاد یه لینکی داره پایین پیامک شما، واردش بشین، به اینترنت وصل بشین، وارد بشین، اونجا میتونین کامل جزئیات قبضتون رو ببینین. یه پیامکی هم اومده آقای نخعی، گفتن که ما قبضمون نسبت به 2 سال پیش که نگاه میکنیم مصرفمون تغییری نکرده، اما قیمت 3 برابر شده. یعنی گلایه ها در رابطه با افزایش قیمت کم نداریم آقای نخعی؟ چرا همچین اتفاقی افتاده؟
عرض کردم خدمتون این گلایه ها به کمیسیون هم منتقل شده بود که ما جلساتی رو گرفتیم و قرار شد کمیته مشترکی به صورت مصداقی و دقیق موضوعات رو بررسی کنن، که اتفاقا همین امروز هم هست جلسه کمیته در کمیته مشترک.
یعنی دلیلش مشخص نیست که چرا همچین چیزی؟
دلیل عمدهش به دوستان در واقع این نظام پلکانی که در نظر گرفته شده، خب مجلس تاکیدش این بود که تعرف گذاری با نظام پلکانی انجام بشه، منتها اختیار تعیین پله ها رو که در واقع این پله ها تا چند کیلووات مثلا با چه نرخی محاسبه بشه و اینا رو در اختیار خود مجموعه وزارت نیرو قرار گرفت.
پله ها رو دوستان یه ذره تند و تیز فکر کنم زدن آقای نخعی عزیز.
والا ببینید اشکال کار اینجاست که اتفاقا پله هایی که حالا تو مصارف کمتر هست، مثلا حالا تو تعرفه عادی رو من عرض بکنم، تعرفه عادی مثلا چیزی که تو ذهنم هست تا 100 کیلووات رو کلا رایگانه، یعنی زیر 100 کیلووات مصرف کسی اگر بود کلا رایگانه، بین 100 تا 200 یه قیمت داره، 200 تا 300 یه قیمت داره، که اینا رو میگیم در واقع توی الگوی مصرف، بیشتر از اون باز به همین ترتیب. افزایشی که وجود داشته توی مصارف کمتر به نظر میرسه یه مقداری درصدش بالاتر اتفاقا از اونهایی که مصارف خیلی بیشتر داشتن. این محل اشکال بود که ما به دوستان توانیر هم اتفاقا هفته گذشته همین موضوع رو اشاره کردیم که شما توی پله های پایین تر، توی مصارف کمتر، درصد افزایش رو باید کمتر در نظر می گرفتید، این رو شیفت می دادید به اونهایی که مصارف بیشتری دارن، مثلا 2 برابر الگوی مصرف یا بیشتر دارن مصرف می کنن، این رو شیفت بدید به اون سمت، که خب پذیرفتن، چون عادلانش هم همینه دیگه، عادلانه اینه که اونی که مصرف کمتری داره کمتر مشمول افزایش قیمت بشه تا اونی که مصارف خیلی بالا داره. حالا به هر دلیلی این رو اشاره کردیم و اشاره داریم جنبندی میکنیم که این نظام تعرفه گذاری پلکانی به این شکل اصلاح بشه و داریم دنبال میکنیم. ممکن هست حالا دوستان اگر که به هر حال از این بابت نگرانی دارن میتونن مراجعه بکنن به شرکت توانیر، حالا از طریق تلفن هایی که گذاشته شده، و توضیحات لازم رو بهشون بدن. منتها خب این پله ها به شکلی هست که وقتی شما یه پله رو به اندازه 1 کیلووات 2 کیلووات هم که رد میکنید، نظام ارزیابی قیمت شما یه دفعه تغییر میکنه کلا.
بله دقیقاً.
آره نظام ارزیابی قیمت تغییر میکنه، اصلا شرایط کلا متفاوته.
ضمن اینکه آقای نخعی از درات همین 100 کیلوواتی که شما اشاره کردین، حالا کلا اصلا این تعرفه‌ای که دوستان در نظر میگیرن. حالا از این جهت دارم این مثال رو میزنم که از رتالی توی کمیسیون انرژی مجلس هم هستین، در رابطه با مثلا بنزین، یکی که توی شهر تو کلان شهر و شهر پرترافیکی مثل تهران هست داره مثلا ماهانه 60 لیتر میگیره، یکی هم که تو شهرهای خلوتی هست اونم داره 60 لیتر میگیره. خب مطمئنا این عادلانه نیست. الان این 100 کیلوواتی که مثلا دوستان میگن اگه کسی کمتر مصرف بکنه، یکی که حالا به فرض توی شهر گرمی هست تو فصل گرم قطع به یقین بیشتر باید از وسایل سرمایش استفاده کنه تا کسی که 100 کیلوات خونه
دیگه. ما تو جاهایی که تعرفه گرمسری از سابق بوده و
آها اینا پس متفاوته.
اون مثلا تعرفه فرض بکنید اگر درجه 4 هست این 100 میشه 150 مثلا، تغییر میکنه به تناسب در واقع اون عرض کنم که نوع تعرفه‌ای که از سابق هم بوده. ما این تعرفه که اشاره کردم تعرفه عادیه.
خب
تو جایی که گرمسیری هست باز فرق به تناسب این که در واقع چه درجه ای از گرمسیری باشه این پلکان تغییر میکنه و فرق میکنه.
خب الان مثلا فرموله و این داستانش جایی هست که مردم برن ببینن متوجه بشن ببینن چی به چیه دقیقاً چه جوری برقشون حداقل حساب میشه؟
این رو من فکر میکنم توی خود قبضهای برق اگر که جزئیات رو دقیق نگاه بکنن فکر میکنم اشاره شده. حالا
نه در حد فقط همین مصرف رو زده که میانبار رو نمیدونم کمبار و پربار، فقط در همین حد زده، مثلا یه عدد زده، خیلی هم آدم متوجه نمیشه. ضمن اینکه آقای نخعی از من یه خواهشی از شما دارم، نه اینکه دوستانمون در توانیر اصلا رسیدگی نکنن به این مسئله، نه، اما به نظر میاد که گلایه های مردم با وجودی که ما با دوستانمون توی سازمان تو شرکت توانیر صحبت کردیم و گفتن که شماره تلفنی اعلام کردن یا سایتی اعلام کردن، گفتن مردم میتونن شکایت خودشون اونجا مطرح بکنن، به نظر میاد حجم گلایه ها نشون میده که تلاش دوستان خیلی نتیجه نداشته. ما از عزیزان توی مجلس میخوام که نظارت بیشتر و بهتری داشته باشن روی عملکرد وزارت نیرو و همچنین یه راهی باشه که مردم بتونن اونجا شکایتشون رو مطرح بکنن و پیگیری بکنن شکایت خودشون رو، ببینن به کجا رسیده شکایتشون.
این رو حتما ان شاء الله ما پیگیری میکنیم، تذکر میدیم
ان شاء الله. ان شاء الله امیدواریم همچین اتفاقی هر چیز زودتر شاهدش باشیم. متشکرم از همراهیتون آقای نخعی عزیز.
متشکرم،
سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشین. گفتگو کردم با آقای نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در رابطه با طرح تعرفه گذاری پلکانی برق.
دورنمای اخبار اقتصادی در نمودار.
آقای زدی مقدم همراه هستید با ما؟
بله، بسیار هم استفاده کردیم از برنامه و صحبت‌های دوستان.
ما یکی از دوستانمون بنده خدا این قبض راپله‌شون هر دو ماه یه بار میاد مثلا در حد زیر 5000 تومان، این قبض رو قشنگ به من نشون داد، بعد مصرفش هم مثلا 50 کیلووات در همین حد بود. میگه پس چه جوریه، چرا مثلا ما قبضمون رایگان نمیشه؟ بعد دوستان توانیر هم قبلا اعلام کرد من 10 میلیون مشترک الان رایگان شده برقشون. ما نمیدونیم این 10 میلیون نفر دقیقاً کیا هستن که رایگان شدن.
حالا امیدوارم تو فردا پس فردا که برنامه داریم بتونیم از دوستان توانیر دعوت بکنیم روی خط برنامه بیان، چون خیلی ها این موضوع رو دارن. بعدم که الان پیامکی شده خیلی دیگه در حقیقت نمیرن رو اون لینک دامنه.
آره،
این که
آره.
برن خود قبض رو ببینن،
یه عددی میاد و شناسه رو پرداخت این است. خیلی خب، یه خبر ما میتونیم مرور کنی؟ بسیار خب، در رابطه با کشاورزای عزیز که نقدینگیشون تامین شده برای خرید نهاده و کود، بفرمایید آقای ایزدی مقدم عزیز.
بله، من اگه اجازه بدید، چون رادیوی سراسری ایران هست و قطعاً کشاورزان عزیز در جای جای این سرزمین پهناور گوش میدن و قطعاً نظراتشون هم برامون میفرستن، تجربه برنامه این بوده که بلافاصله هم واکنش نشون میدن و برامون پیام میفرستن.
بله.
دو تا خبر کشاورزی رو با هم در حقیقت ادغام میکنم و عرض میکنم. بانک تخصصی که در حوزه کشاورزی داریم از سال گذشته یک کشاورز کارتی رو برای خرید نهاده به خصوص کود در اختیار کشاورزایی که حالا جامعه کشاورزیشون کوچیکه، اون دستبندی میشن کشاورزان متوسط و کوچک. در حقیقت اعداد 10 میلیونی، 15 میلیونی و 20 میلیونی این کارتا شارژ میشده، فقط هم باهاش میشه نهاده خرید و کود استفاده کرد. حالا طبق اعلامی که انجام شده 50,000 فقره از این کارتا صادر شده، یه چیزی نزدیک بر 800 میلیون تومان با نرخ ترجیحی 12% در اختیار کشاورزا قرار گرفته. یه هماهنگی با بانک مرکزی انجام شده، امسال این به عدد در حقیقت 1200 میلیارد تومان اعتبار در حقیقت در نظر گرفته شده که برای سرمایه در گردش با همون نرخ ترجیحی 12% بتونه در اختیار کشاورزا قرار بگیره. حالا قطعاً کشاورزان محترم تو استانهای مختلف میتونن مراجعه بکنن به این بانک تخصصی که وجود داره و سالهاست برای کشاورزا فعالیت میکنه و حالا از این امتیاز استفاده بکنن. رئیس مرکز توسعه در حقیقت مکانیزاسیون کشاورزی هم اعلام کردن که متاسفانه تو روستاها ما زیرساخت توزیع سوخت ماشینالات کشاورزی رو نداریم و جایگاه های سوخت تو روستاها ایجاد نشده. خب این چیزیست که قطعاً روستاییان محترم باهاش دست به گریبان هستن. ایشون گفته که نزدیک 2.4 میلیارد لیتر گازوئیل تو این حوزه مصرف میشه که در مجموع 10% گازوئیل مصرفی کل کشور در بخش کشاورزیه و الان عملا با حواله داره این سوخت داده میشه، چون یه مشکلی هم دارن ماشین های کشاورزی، چون پلاک ندارن کارت سوخت بهشون تعلق نمیگیره. حالا یه روند اینه که ماشینالات کشاورزی بیان پلاک بگیرن و حالا کارت سوخت برای اونها هم ایجاد بشه که دیگه از این نظام حوالی خارج بشن. نکته بعدی، کسانی که حالا تو روستاها مسئول تحویل یا سوخت رسانی هستن، خب عملا اون امکانات جایگاه‌های سوخت رو ندارن و خب این یه مقداری مشکلاتی رو برای کشاورزان ایجاد کرده که حالا اینجوری که مشخصه بله. قرار هستش که با هماهنگی مسئولان وزارت نفت این اتفاق هم در حوزه روستاها بیفته
ان شاء الله. 10:53 هست، بریم بشنویم بخش ما کجا تولید کجا، بعد از اون در خدمتتون هستیم.
تولید کشور چگونه رونق خواهد گرفت؟
هیچ وقت سعی نکردم به مشکلات فکر کنم، همیشه فکر کردم که این مشکل باید رفع بشه. هیچ وقت اجازه ندادم که مشکلات در واقع مانع راه هم بشه.
موانع و مشکلات بر سر راه تولید کشور از زبان شما.
تولید داخل ما رو من فکر میکنم اجازه بیش از حد دادن به ورود محصولات کمر اقتصاد و تولید داخل ما رو شکونده. نباید اجازه بدم وارد بشه.
با شما از دغدغه‌های تولید خواهیم گفت.
تو مدیریت بخش اقتصاد یک عاملشه، رکود سیستم های بانکی دومیش میتونه باشه، بالا بودن نرخ مواد اولیه دستمزد.
پیشنهاد شما برای رونق تولید چیست؟
یکی از راهایی که خیلی میتونه کمک کنه گسترش تعاونی هاست، ترکیب کردن صنف ها، قوی کردن تولیده
و دوباره تولید کشور جان خواهد گرفت اگر همه بخواهد.
ما کجا؟ تولید کجا؟
سلام به شما شنوندگان ارزشمند، در کنار یکی از مسئولین نمایندگی های فروش خودرو هستیم که هم به خط تولید خودرو آشنان هم به وضعیت بازار امروز خودرو. لب کلام رو میخواییم بپرسیم وضعیت تولید خودروی ما از چه قراره؟ آیا اصلا ما خودرو ملی داریم؟ سلام علیکم.
سلام علیکم، عرض ارادت. خب قطعا نمیشه الان به طور قطع بگیم که هر خودرویی که الان داره تو ایران تولید میشه خودروی داخلیه، چون فکر میکنم بیش از 50-60% قطعات ما هنوز قطعات خارجی و وارداتیه. علاوه خصوص ما تو بحث قطعات الکترونیکی مثل ECU ICU هنوز فکر نمیکنم به اون نقطه رسیده باشیم که بتونیم این قطعات خودمون تولید کنیم. هنوز خیلی از اینها از خارج از کشور وارد میشه و خودش نقطه ضعف در تولید خودرو. ببینید اگه بخوایم یه خورده کلی به قضیه نگاه کنیم، خب صنعت خودروسازی ما نسبت به رقبایی که در دنیا دارن خودرو تولید میکنن خب خیلی عقبه. واقعا خیلی از استانداردها رو ما نداریم الان توی خودروهای داخلی که الان مردم دارن استفاده میکنن و بنده خودم اعتقادم اینه که کاش که این همه پتانسیل و این همه ظرفیتی که در حقیقت تو این همه سالهای اخیر رفت در قسمت تولید خودرو در حقیقت متمرکز شد، شاید جاهای دیگه ما بهتر میتونستیم نتیجه بگیریم. به طور مثال حالا با توجه به اینکه ما کارمون کار خودروه، تو بحث قطعات پلاستیکی مثلا شما اگه الان برای یک خودروی مثال میذارم ریو، یه چیه ماشینی که به طور عموم دست مردمه، این قطعه پلاستیکی شما بخری بخوای استفاده بکنی خیلی استاندارد لازمی نداره و از نظر کیفیت متریال و نظر اینکه اصلا درست سر جاش نمیشینه، یعنی حتی تو قطعات پلاستیکی هم ما نتونستیم درست عمل بکنیم.
ضعف کار کجاست؟
اگه بخوای دنبال نقطه ضعف بگردی که اصلا من میگم این داستان از پایه اشکال داره. الان چند ساله که این پراید رو مردم دارن سوار میشن، چند ساله پژو در کشور فرانسه که خودش تولید کننده اولیه این ماشین بوده کلا منسوخ شده، اصلا دیگه ماشین وجود نداره.
البته پژو که هست، این مدلش،
این مدلی که الان ما داریم سوار میشیم، نه منظورم این نبود که خود پژو، یه خودروی تولید کردیم 20 سال دادیم دست مردم که استانداردهای لازمو نداره و هیچ پیشرفتی هم نبوده. مثلا تیبا رو برمیدن روی اتاقش یه سری دستکاری ها انجام میدن، بعد یه اسم جدید میذارن روش، میگن این خودروی مثلا سایناه، این خودروی کویکه. در حقیقت اینا ماهیت اصلیشون یکیه، خیلی توفیر آنچنانی نکرده، خیلی تغییر آنچنانی نکرده.
خب یه دوره‌های ما وضعیت خوبی داشتیم، مدل به مدل خودروها عوض می‌شد، منظورم اوایل دهه 80 و اواخر دهه 70، انواع و اقسام خودروها هی برای خودشون خدمات پس از فروش بهتری پیدا می‌کردن. اون دوره هم معتقدیم که خوب نمی‌رفتیم جلو.
اون خودروسازی مال ما نبود در حقیقت، مال کشورهای دیگه‌ای بود. مثلا من خاطرم هست که تو همین بحث خودرو مثلا پژو، خب اون اوایل که وارد ایران شده بود خیلی از مهندسین فرانسوی هم اومدن و وارد شرکت های خودروساز شدن و اونها نمیذاشن حتی خودرو بی کیفیت بیاد وارد بازار بشه. ببینید من اعتقادم اینه که عوضی که بیایم هی رنگ و وارنگ خودرو تولید کنیم، رو دو سه تا خودرو خیلی خوب و با کیفیت کار کنیم و اینها رو به حد استانداردهای واقعا جهانی برسونیم. اگه شده از مهندسین خارجی دعوت کنیم بیان اینجا هزینه کنیم براشون و اون علم و اطلاعاتشون رو اینجا کسب کنیم و بیان رو دو سه تا خودرو، نمیخواد این همه خودروی به قول معروف یه مثالی میزدن، میگفتن که یه دونه خونه سالم بهتر از 100 تا خونه خرابه.
جانا سخن از زبان ما میگویی، موافقی نهایی زدی مقدم؟
بله. نمیشه دیگه صحبتی کرد.
آره واقعا آره. آقا یه نکته من بگم، پیشنهادی که شما دادین، گفتین روزهای آینده ما دوستان توانی رو بیاریم روی خط باشون صحبت کنیم، حتما باید این کار بکنیم. پیام ها خیلی زیاده، من چند تا پیام بخونم فرصت داریم. گفتن که چرا اداره برق خسارتی که از قطعی برق برای مردم پیش اومده رو نمیدن. دوست شنونده‌ای گفتن که قبض ماه گذشته من 2 میلیون، این ماه 4 میلیون، چه خبره؟ من که کارگرم از کجا بیارم؟ کنترلم چک کردن، موردی نداشته، به کی باید بگیم؟ شنونده دیگه ای هم گفتن که قبض برای من اومده 974,000 تومان، اول فکر کردم 97,400 تومانه، رفتم پرداخت کردم، الانم دستم جای بند نیست، چند بارم رفتم اداره برق جوابی دریافت نکردم. آقای قربانی از اهواز این پیامو دادن. از قم شنونده ای گفتن که 3 ماه پیامک نیومده، بعد پیامک اومده 800,000 تومان، تحت پوشش کمیته امدادم هستم. خیلی باید این مسئله رو ما بیشتر بهش پیگیریش بکنیم روزهای آینده. ممنونم از شمایی زدی مقدم، فرصت نداریم که خبرهامون رو ادامه بدیم با حضرت علی. با شما خدافظی میکنم، همینطور با مخاطبان عزیز تا فردا 10:20. خدا نگهدارتون.
ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، من ساسان رئیسیان هستم به همراه همکارم.
درود بر شما، من هم ریحانه مجدل حسین.
لطفاً بشنوید خبرهای امروز ساعت 11.
رئیس
بانک ها 37 میلیون متر زمین و ساختمان دارن.
چه زیاد.